دیگری رو در اشتراق دارین که نه در سطح لزوماً آیین‌نامه ها بلکه در سطح فهم صورت مسئله دچار عارضه بوده یا در سطح توسعه منابع انسانی دچار عارضه بوده یا در سطح اجرای حتی بعضی از مواقع از این جالبتر و جذابتر میتونیم بگیم حتی جاهای قانون نوشته شده، ابلاغ آیین‌نامه درست اتفاق افتاده، متن قانون یا حتی متن آیین‌نامه اجرایی رو که میخونی میبینی چقدر ترقی خواهانه است. اما وقتی که خروجی این به هر حال قانون و آیین‌نامه رو میبینی، میبینی که آفتاب لگن هفت است و شام و نهار خلاصه هیچی. کجای کاربینگی دارید؟
ببینید، البته حالا یه تعریضی به این بحث آخری شما بزنم. ببینید، قانونی که نمیره اجرا بشه معمولا تو خودش دوتا نقطه ضعف داره.
بله.
یکی این که ابزار اجرای این قانون تو خود دیده نشده تو خیلی از قوانین.
بله،
نگفتن از کدوم منابع این دیده بشه. خب.
بله.
دو این که ضمانت اجرا نداره. خب اینم باز به خاطر ضعف دانشی یا تعارض منافع، یعنی باز، یعنی اونی که قانون نوشته باز نمیخواسته اجرا بشه، یه قانون نوشته ولی نمیخواسته اجرا بشه. ما الان هی همه دارن دم از شفافیت میزنن همه. خب ببینید، قانون باید ضمانت اجرا داشته باشه. خیلی از قوانین ما ضمانت اجرا ندارن. خیلی از قوانین ما منابع و ابزار تحقق یه سیاست توش دیده نشده. خب یا یه کاری کرده، یه تبصره گذاشتن که اون بشه استثناء، بعد اون تبصره شده قاعده.
بله.
یعنی اون تبصره همه چی تو اون تبصره رفت.
بله.
خب خود قانون شده استثناء. خب حالا از این بگذریم، ریشه‌اش توی اونه. من این بحث آیین‌نامه هم که شما گفتید، در واقع حرف بنده همون حرف آقای دکتره که گفتم ببینید یه ریشه این قضیه رانتی بودن اقتصاد ما و رانتی بودن حالا حکمرانی ما به خاطر نفت، وابستگی شدید به نفت. خب اینا یه کار چیز ساده‌ای نیست. همه میگن فناوری، در عمل باید ببینیم کی میاد. اونی هم که میگه فناوری یا دانش، اگه مدیر یه سازمانی شد باید ببینیم که آیا اینو اجرا میکنه یا نه. خب و مسئله دوم تعارض منافع است که گفتم خدمتتون، یعنی این که ما بالاخره یه عده نفع میبرن از اینکه اتفاقای خوبی نیفته. خب که این تجلیش توی آیین نامه هاست.
بله.
میدونید اون آیین نامه اگه این ضعفو داره، تجلیش توی اونه. مستاق هم گفتم ما یه جایی خواستیم اصلاح هم نشد، نذاشتن. خب حالا یه بحثی که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ببینید، یه سمت بالاخره جامعه و حاکمیته که باید اینا بیان سمت دانشگاه. خب البته بلد. رابطه بین صنعت و حاکمیت و دانشگاه الزاماً هم رابطه مستقیم نیست.
بلد.
یعنی ما در دنیا ببینید، مثلا در امریکا، خب که بالاخره مهد نوآوریه، بهترین دانشگاه دنیا در امریکا هستن، ما میبینیم که بخش سهم عمده تحقیق توسعه رو آرندی کمپانی های بزرگ، در واقع شرکت های بزرگ، در واقع آرندیشون این سهم رو دارن تامین میکنن و دانشگاه ها بخش عمده ای از بودجهشون از دولت دارن میگیرن. خب ولی دانشگاه ها تو اون زنجیره تامین کننده منابع انسانی اون آرندی های شرکت های بزرگن که اونها در واقع واسطه بین دانشگاه و صنعت میشن. البته نه اینکه صنعت مستقیما سراغ دانشگاه نمیاد، چرا میاد، ولی این حلقه های واسط هم به خوبی شکل گرفت.
تعریف حلقه های واسط در یک اکوسیستم یا زیست بوم تولید یا عرضه فناوری به درستی شکل گرفتن، اما شکل گیری و همنشینی یا جورچین مناسب این عناصر مبتنی بر درخواست یا احیانا لزوما و فقط سیاست گذاری نگم در دخالت دولت اتفاق نیفتاده. نوع بافت در واقع تنظیم مناسبات یا رگولاتوری که حاکمیت برش تنظیم میکرده طوری بوده است که اینها درست در کنار هم بشینه.
حتی صرفاً تنظیمگری دولت هم نبوده، مدل توسعه تاریخی که
بله.
تو یک جامعه شکل گرفته
درست این مسیر بله. رو پیمایش بله. کردن،
یعنی یه جوری بوده. ببینید شما الان سیلیکون ولی، خب ببینید سیلیکون ولی الان خیلی
حاکمیت یا دولت نمیده سیلیکون ولی را بندازه بعد بگه اینجا کارخانه نوآوری است، منم پول گذاشتم، هر کس استارتاپ را انداخت، مثلا من وام بهش میدم یا احیانا مثلا فرض بفهمید که میام از مالیات معافش میکنم، از این خبرها نبود.
خیلی ما تا سالها سیلیکون ولی رو یه پارک علم و فناوری میدونستن. خب یعنی میگفتن که در واقع سیلیکون ولی پارک علم و فناوری، انگار که مثلا یه نرده ای هم داره مثل پارک علم و فناوری مثلا دانشگاه تهران. خب در حالی که سیلیکون ولی زیست بومه که دانشگاه استنفورد یه نقشی رو داره خب به طور طبیعی در اون زیست بوم که شرکت‌های مثلا فناوری، شرکت‌های بزرگ فناوری آیتی اونجا دارن، شرکت‌هایی که دارن خدمات دیگه به اینا میدن. یعنی یه زیست بومیه که شکل گرفته. جالبه در واقع کسانی که کمک کردن به شکل گیری این زیست بوم توی در واقع غرب امریکا توی کالیفرنیا، اومدن تو شرق این کارو بکنن نشد.
بله بله مشابه
خیلی جالبه تو ژاپن نشد، تو جای ما. حالا از این بگذاریم، ببینید یه مسئله که وجود داره اینه که نه تنها سمت تقاضا مشکل داره، سمت عرضه مشکل داره. ببینید من یه مثال بزنم. تو بحران 2008 امریکا خب بعضی از دانشمندای ایرانی تو اونجا بالاخره به مشکل خوردن و دوست داشتن بیان ایران، کار اونجا بالاخره مشکل خورده بودن و علاقه من بودن برگردن. بسیار سطح بالایی داشت، من تو بایوتکنولوژی. خب یکی از اینها خب میخواست بیاد دانشگاه شهید بهشتی، 14 بار پاراف، نام پاراف از شهید بهشتی به وزارت علوم، وزارت علوم به شهید بهشتی، شهید بهشتی 14 بار این رفته بود اومده بود. خب آخرش هم بنده خدا پشیمون شده بود. یا استادی، یه رئیس دانشگاه شریف میاد میگه ما دو نفر از نخبگان رو از دانشگاه فلان و فلان جای آمریکا آوردیم هیئت علمی کردن، با افتخار میگه. دو سال بعد همونا رو اخراج میکنن، رکود میزنن. بعد جالبه همون آدما میرن هیئت علمی همون دانشگاه ها میشن. این آدمای تنبل راکد این دانشگاه های ایران میرن تو اون دانشگاه های پیش رو دوباره هیئت علمی میشن.
از ما خب برچسب بهشون زدیم دیگه. یکی از اون دوستان
نه قواعد نهایی رتبه
یک کنکور بود آقای دکتر، هم از دوستان قدیمی منده که استنفورد بوده برگشته و بعد دو مرتبه دقیقاً برگشته.
قواعد نهادی ما در دانشگاه ها من خودم تو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خب مشکل مالی هم داشتن. خب بخش صنعت اومده بود اونجا، حتی دولت مثلا وزارت نفت اینا اومده بود اونجا مستقر شده بود، بعد خود دانشگاه نمی اومد سمت اینا. یه پروژه اومده بود از شرکت نفت اومده بود در یکی از شرکت‌های مستقر تو اونجا اومده بود. خب یه کسی اونجا، یه مدیر اونجا لج افتاده بود با در واقع این شرکته. خب حالا بابا منفعت پارک تو با منفعت شخصی، باور کن بیش از 10 پاراف این هی میبرد اینجا، پروپوزال رفته بود، قرارداد شده بود، حالا پارک باید امضا میکرد که پول بگیره دیگه. خب یعنی به نفعش هم بود دیگه، هی این پاراف میکرد اون پاراف، آقای دکتر فلان پاراف کنه، آقای دکتر فلان امضا کنه، آقای دکتر فلان، هی این
چند ماه طول کشید. سیکل معیوب آقای دکتر. خب هم در فرایند داریم،
این دانشگاه ماست دیگه، این دانشگاه ماست، این پارک علم و فناوری دانشگاه ماست. خب این وزارت علوم ماست. ببینید ما این ور قضیه هم باید ببینیم. مشکلات نهادی پژوهش ما یه بخشی تو محیطه، یه بخشی تو خود دانشگاهه. خود دانشگاه کاری میکنه که استاد دانشگاه استنفورد تو اینجا رکود بخوره.
چه اتفاقی میفته؟ این رو با هم دیگه باز هم در بخش بعدی پی میگیریم که چه اتفاقی میفتد که ما بهترین نخبگان دنیا رو با ادعا و البته افتخار میگوییم که ایرانی هستن در سطح دنیا، اما اگر خدای نکرده با تمام تلاش به دلایلی بالاخره ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا دردانه هایی رو بتوانیم احیانا به کشور برگردونیم که هر کدام به تنهایی میتوانند سرمنشأ کلی برکت باشند، آنها رو هم به سادگی از دست میدن.
من مثال یه بزنم جذابه. ببینید ما یه دوستی تو پژوهشکده بایوتکنولوژی گیاهی کار میکرده، مال وزارت کشاورزی بود، میگفت ببینید از وقتی که وزارت علوم شاخص گذاری کرده روی کارهای ما، من الان باید یه اصلاح بذر کنم، این اصلاح بذر چند سال طول میکشه.
خب
اگه من بخوام متمرکز شم که کار اصلی خودم رو انجام بدم، رکود میخورم، چون شاخص های وزارت علوم اصلا تناسب نداره با این چیزی که الان من در واقع اینجا باید انجام بدم.
وای آقای دکتر، کسی که مسئول تعریف اون سنجه هاست، حتی بعضن دوستان به این اذعان میکردن که شاگرد مثلا فلان استاد خودش شده الان تدوینگر اون در واقع سنجه ها و لزومن این شاگرد از استاد سر نشده که در این مقام نشسته، به هر دلیلی از یک مسیر دیگری رفته و در اون جایگاه نشسته و لزومن علم و دانش کافی برای تدوین حتی اون شاخص ها رو هم نداره. گاهی اوقات هم به دلیل همون دانش کمی کپی پیست میکنیم، عیناً از یه جای دیگه برمی‌داریم.
ممکنه اون شاخص ها برای بیولوژی خوب باشه، زیست شناسی خوب باشه،
بله،
ولی شما در حوزه زیست فن، شما شاخص زیست فناوریتون با زیست شناسیتون باید یکی باشه. اصلا ما اصلا معنا داره که یه آیین نامه برای همه رشته‌ها داشته باشیم؟
خب آیدی تو ما
این همه رشته با این همه تنوع یه آیین نامه
آیدی تو نه وقت داریم نه بودجه اضافه سر تلف بکنیم بابت اینکه یه آیین نامه بنویسیم. بریم آن سوی شیشه ببینیم چه خبره.
ایستگاه نجوم.
خب اگر اجازه بدین صدای مصطفی یاوری آیین عزیز در بخش نجوم رو بشنویم.
سلام، شبتون بخیر. من دو تا خبر نجومی دارم که میخوام خدمتتون کوتاه بگم.
بله.
و یه خبر غیر نجومی تر. خبر نجومی اول اینه که برای اولین بار یه گروهی از محققان بین المللی توی مدل سازی هاشون تونستن جرم کهکشان راه شیری رو حدودی محاسبه بکنن. تخمین زدن که جرم کهکشانمون 890 میلیارد برابر جرم خورشیده.
890 میلیارد برابر جرم
خورشیده. ما تحقیقات قبلی که داشتیم برای تخمین جرم و اندازه کهکشان راه شیری تصورمون این بود که اندازه کهکشان راه شیری قطرش یه چیزی حدود 256 هزار سال نوریه و حالا یه جرم بسیار کمتری. اما پیدا کردن اندازه شکل جرم کهکشانمون به خاطر اینکه ما اون رو داریم از داخلش میبینیم و اندازه گیری میکنیم کار ساده ای نیستش و یه گاز میان ستاره ای ستاره های تاریک هم بین ما و بقیه کهکشان وجود داره که ما نمیتونیم ببینیمش. به همین خاطر دانشمندا دنبال این بودن که راه دیگه برای پیدا کردن و نقشه یابی کهکشان راه شیری داشته باشن.
یه مدل تونستیم دسترسی پیدا بکنیم احیانا به بازتاب یا عینیت این که از بیرون کهکشان هم نگاهی بهش داشته باشیم؟
نه هنوز.
نه هنوز.
یعنی احتمالش وجود داره دیگه. یعنی یه چیزهایی ما داریم توی عالم به اسم عدسی‌های گرانشی که ممکنه که ما تصویر کهکشانمون که داره میچرخه توی عالم رو بعدها ببینیم. ولی هنوز نتونستیم این کار رو بکنیم. از جنس علمی تخیلی بیشتر. ما کهکشانمون رو داریم از داخل می‌بینیم و در مقایسه با سایر کهکشان‌ها می‌تونیم دست پیدا بکنیم. این روش جدیدی که بهش میگن منحنی چرخش یه روش از جنس ندیدن و کاملا فیزیکیه. تو این روش میگن که هر ستاره که داره میچرخه توی کهکشان که ستاره هایی که توی کهکشان میچرخن سرعت های حرکت متفاوتی دارن، توی یه حالت تعادلی وجود دارن که این تعادل گرانش و تعادل شتاب حرکت چرخشیشونه که تونستن وایسن. اگه از یه حدی بیشتر باشه گرانشه سقوط میکنن به مرکز کهکشان اون سیاه چاله، اگه از یه حدی کمتر باشه خارج میشن از مدارشون. برای تک تک اجرام کهکشان راه شیری این مقدار تعادل موازنه منحنی چرخش رو به دست آوردن و با هم جمع کردن. یه کار بسیار پیچیده، طولانی و زمانبر. گروه بین المللی خیلی بزرگی روش کار میکردن و یه عدد شد نتیجه اینها. اما این عدد شد فقط 7% اون جرم کهکشان راه شیری. ما توی مدل سازی های قبلیمون میدونستیم که راه شیری 93%ش ماده تاریکه.
ماده تاریک
اون 7% رو به علاوه 93% دیگه کردن و رسیدن به این عدد 890 میلیارد برابر جرم خورشید.
و الان از شما دارم میشنوم که در واقع 7% کهکشان راه شیری با این تعبیر شما ماده تاریک نیست.
بله، ماده از جنسی که ما میشناسیم. این عدد در مقایسه با کل کیهان عدد بیشتریه. ما در مورد کل کیهان معتقدیم که 4%ش از جنس ماده‌ای که ما میشناسیم.
بله، بله.
و مقدار بیشتریش از جنس حالا ماده تاریک و انرژی تاریک و اینهاست.
بله.
هرچند اگه یادتون باشه
این در مورد پلاسما وقتی میرسه میرسد به 1% تقریبا. یعنی ما جامد مایع گاز رو 1% عالم هستی میدانیم، 99%ش پلاسماست در واقع.
آخه پلاسما هم از جنس ماده که ما میشناسیم، یعنی خورشید پلاسماست دیگه. ما رو زمین هم پلاسما میتونیم داشته باشیم به هر حال.
البته به صورت مصنوعی.
به صورت مصنوعی.
بله.
یا حالا به صورت طبیعی هم توی دماهای بالا و اینها احتمالش هست فکر. مثلا توی شعله های خیلی زیاد، توی کوره های خیلی زیاد گاهی اوقات ماده به صورت پلاسماست دیگه. در نهایت اون
باز هم ساخت بر ساخته است، نه اینکه در واقع در حالت
یعنی من...
آره در حالت طبیعی در طبیعت نمیتونیم مثلا جستجو بکنیم.
بله، طبیعت نرمال نیستش در میزن. خبر دیگه این که بزرگترین قمر منظومه شمسی که یکی از قمرهای سیاره زحله به اسم تایتان یا تیتان یه نقشه سراسری ازش رسم شد. یعنی نقشه از جنس نقشه هایی که ما مثلا از گوگل مپ داریم روی زمین با جزئیات داریم، ما تونستیم قمر سیاره زحل رو هم یه نقشه کامل براش بکشیم. این نقشه قبلا برای ماه بود، برای ماه که خیلی قدیمیه.
بله.
نقشه های دقیقی ازش داریم. برای مریخ بود، برای مریخ الان توی اوپن اکسس دسترسی آزاد وجود داره، توی اکثر نرم افزارها میتونن همه نقشه مریخ رو با جزئیات و با دقت ببینن.
از همین الان میتونن به هر حال برنامه‌ریزی برای بر خیابون خریدن و احیانا مثلا فرض بفهمیم بر اتوبان خریدن بالاخره داشته باشن دوستان.
بله. و برای تایتان هم یک نقشه کاملا با جزئیات و دقیق رسم شدش، یه سطح کاملا دنیای پویایی، تپه داره، دریاچه داره، دشت داره، دهانه داره و اینها. تایتان تنها جرم سیاره‌ای به جز زمین توی منظومه شمسیه که توش مایع پایدار وجود داره، یعنی مایعی که توی سطحش جاریه، تبدیل به بخار میشه، ابر میشه، بارون داره و اینجور چیزها، ولی حالا اون مایع آب نیستش، متان و اتانه، به خاطر اینکه خب خیلی دورتره.
بله.
و سردتر. اما علاوه بر همه اینها میخوام به زمین برگردم و اینکه واقعا توی این آلودگی هوایی که داریم چه اتفاقی میفته، و خبری که میخوام بگم راجع به اینه که این ماسک هایی که استفاده میکنیم میتونن جلوی آلودگی هوا رو بگیرن یا نه.
اگرم نگیرن امید گرفتن رو به ما میدن. بله.
نتیجه پژوهشی که تا الان انجام شده اینه که سالانه 3 میلیون نفر توی کل کره زمین به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا میمیرن. این جدا از کساییه که مثلا بیماری ریوی پیدا میکنن، بیماری قلبی پیدا میکنن،
در طول مدت میمیرن و ما بهش متوجه نمیشیم.
به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا توی یه لحظه مثلا یه ایست قلبی، یه ایست ریوی همچین چیزی دارن و میمیرن. از اون طرف خب این خبر، این تعداد زیادیه و واکنش های سیاسی داره دیگه، توی تقریبا همه شهرهای بزرگ دنیا سیاست های اعمال میشه برای کاهش آلودگی هوا. تو تهران هم اعمال میشه دیگه، از جنس زوج و فرد کردن و اینکه مدرسه ساعت 10 شب اعلام میشه که تعطیلن و اینها. به هر حال از
نه از اینا جذابتر هم داریم، امید به باد،
امید به باد هم داریم. ولی خب از اون طرف این سیاست ها همشون یا تاثیرگذاریشون زمان بره یا واقعا تاثیرگذار نیستن، و خود آدم ها هم چون زنده بودن براشون مهمتره میرن سمت استفاده از راهکارهایی که بتونن شخصا خودشون رو نجات بدن. اون راهکار ماسکه، ما هیچ چیز دیگری به جز ماسک نداریم برای این کار. ماسک ها هم یه طیف بسیار گسترده هستن، از اون ماسک های ساده کاغذی که معمولا استفاده میکنیم تا اون ماسک هایی که توی پروژه های نظامی و اینها برای حمله های شیمیایی و اینها استفاده میشن. یه طیف بسیار گسترده از ماسک رو ما داریم. از اون طرف آلاینده های موجود توی هوا از دو دسته اصلی هن. یه سرشون گاز های سمی هن. این گاز های سمی اوزون، مونوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید سولفوره و یه گروه دیگه از گاز هایی که ترکیبات عالی هستن، و یه گروه دیگه ای که الان تهران موزل بزرگش اونهاست، گروهی هستن که گاز نیستن، مواد جامدی هستن که اندازه های بسیار بسیار ریزی دارن و اندازه شون کمتر از 2.5 میکرونه. احتمالا ماسکا قراره که اینها رو بگیرن، چون ماسکا نمیتونن اون گازهای سمی رو جلوش رو بگیرن و ممکنه که بتونن اینها رو بگیرن. ماسکا یه چیزی به اسم فاکتور محافظت دارن.
بله.
یه عددی که تعریف میشه، مثلا فاکتور محافظت 10. فاکتور محافظت 10 به این معناست که فقط 10% ذرات از این ماسک رد میشن و 90% فیلتر میشن. و مثلا فاکتور محافظت 5 که ماسک های خیلی خوب هستن، یعنی 95% رو میگیرن و 5
باید دقیق‌تر در اینجا هر چه عدد پایین تر باشد گواه. بله. بهتر بودن.
البته توی استفاده های تجاری دارن دقیقا برعکسش رو میگن، یعنی الان رو ماسک هایی که بخواین بخرین بهشون میگن N95، ماسک هایی که ادعا میشه که آره، چون اونجوری تو ذهن آدم ها بیشتر جذابه و تو برندینگشون تاثیر میذاره. این ماسک های N95 هیچ تأثیری روی این ذرات کمتر از 3 میکرون ندارن، یعنی بهترین ماسک هایی که توی با این ماسک هایی که ما استفاده میکنیم خیلی متفاوتن. بهترین ماسک هایی که ساخته میشن برای استفاده تجاری هیچ کدوم هیچ تأثیری برای ذرات کمتر از 3 میکرون ندارن، یعنی این ذراتی که ما تو تهران باشون مواجهیم رو کلن نمیتونن جلوش رو بگیرن. این از یه طرف. در مورد گازها هم که کلا کاری نمیتونن بکنن، من که گازها از تو اینها رد میشن، فقط جلوی ذرات.
آقا چرا امیدمون ازمون میگیری؟ ما امیدمون به اینه که این ماسک بالاخره کاری میکنه دیگه عزیز من. شما داری کلا امیدمون هم ازمون میگیری.
یه چیز دیگه هم هستش، این ماسک
ها کوتاه بگیاره،
آره، تو حالتی کار میکنن که هیچ هوایی از اطراف رد و بدل نشه، که باز به خاطر حالا مدل صورت، نوع نحوه قرارگیری و اینها، چون ما وقتی هوا رو میکشیم از این منافذ ریز واقعا رد میشه از بین صورتمون و ماسکه، که اصلا هوا بدون ماسک میاد. اگر ماسکه کامل جلوی دهان ما باشه و هیچ هوایی رد نشه، هیچ تأثیری نداره. حالا تو این حالت که دیگه تأثیراتش رو نمیده.
خب همینه که همون که عرض کردم، کمی دلخوش کنه که خب اگه اجازه بفرمایید بحث خودمون راجع به مسئله پژوهش و تاثیرش در ارتقای سطح علمی کشور، البته به عنوان یک موضوع عام سعی کردیم پی بگیریم و در خدمت دو بزرگوار در استودیو بودیم که هر دو از اساتیدی هستند که به ویژه آقای دکتر قبادیان، آقای دکتر برات قبادیان، معاون آموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت سمت، استاد تمام دانشگاه طبیعت مدرس و جزء در واقع 1% دانشمندان برجسته جهانی، و همینطور آقای دکتر حامد سروری، جانشین و معاون پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بحث خیلی بحث مفصلی شد، خیلی سعی کردیم به توصیه های دکتر سروری کمی مسئله محور پیش بریم که چه شده است که ما از ظرفیت های پژوهشی که می توانست است نام‌آور و بارآور در واقع لازم باشد برای بهره‌وری مناسب از پژوهش در حیطه تولید فناوری و حل صورت مسئله هایی که در سطح کشور هست، لااقل به اندازه‌ای که مردم بتوانند میوه گوارای اونو بچشند، نتونستیم بهره برداری بکنیم. مسائل مختلفی مطرح شد تو این بخش آخر، قرار است که اون مسائل رو جدا از جنبندی برسیم به اینکه چگونه میتوانیم کمی بهش رنگ و بو و لعاب واقع بینانه برای حل مسئله بدیم، چون هر دو بزرگوار اذعان می‌داشتن که ما به دنبال فقط انتقاد طبیعیه که نیومدیم اینجا بنشینیم، بلکه برای برخی از اینها به ویژه با توجه به جایگاه‌هایی که داشتیم با این نگاه در اون صندلی‌ها حضور پیدا کردیم که میتوانستیم و میبایست پاسخگو باشیم و بتوانیم راه حل راه بدیم، کما اینکه با استفاده و استناد به مجموعه از اسناد، تجربیات جهانی، تجربیات داخلی و حضور دیگر عزیزان و دستندرکاران و به هر حال اوغلای قوم سعی کردیم پاسخهایی براش داشته باشیم. اگر اجازه بدین آقای دکتر، این بار از آقای دکتر سروری شروع بکنیم، به عنوان کسی که به هر حال توی بخش چالش‌ها بیشتر چالش مطرح کردن، به ویژه از یک ترکیبی که خیلی خیلی من ازش لذت بردم، اونم مناسبات و صنعت و علم و توسعه نفتی کشور، ازش یاد کردن، جمله بود که من اینجا یادداشتش کردم که انشالله به یادم بمونه و سعی کنیم ازش به درستی برحذر بمونیم. آقای دکتر چه بکنیم با این موضوعاتی که مطرح کردیم رو؟ چگونه میتوانیم برخی از اینها رو به عنوان راهیافتای راهبردی بهش نگاه کنیم، به عنوان پیشران و لوکوموتیو این مسیر که بتواند کمی بهبود پیدا بکنه؟
ممنون. ببینید، همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی به ریشه ها که بریم و ریشه ها رو پیدا بکنیم، اون موقع باید بریم از اون ریشه ها شروع کنیم و از اونجا در واقع مسئله رو حل کنیم. اولا اینکه من فکر میکنم در واقع با وجود همه سختی هایی که در ما ناشی از تحریم های امریکا به ما وارد شده و از تحریم ها ظالمانه بوده و ما تمام تلاشمون هم کردیم جلوشو بگیریم، به هر حال این فرایندی که تو سیاست خارجی داشتیم قبل و فرآیندهای دیگه‌ای که داشتیم، همه برای این بوده که جلوی این تحریم ها گرفته بشه، ولی به هر حال این به ما تحمیل شده. این تحریم ها که ما طرفدارش هم نیستیم و امیدواریم ان شاء الله هر چه زودتر در واقع از شر این تحریم ها رها بشیم، به هر حال یه فرصتایی هم ایجاد کرد. این فرصت ها من فکر میکنم در واقع یک فرصت تاریخی و تمدنی پیش روی ما باز شده، یه پنجره باز شده، خب، که ما اگر از این پنجره فرصت استفاده نکنیم، بعدن به این راحتی نمیتونیم این مسئله رو ترمیم کنیم. بالاخره ببینید، اون رانت نفتی که وجود داره یک کرختی ایجاد کرده تو همه، هم تو جامعه، هم توی حاکمیت، تو جای مختلف. خب حالا تحریم باعث شده ما دیگه منابع لازم برای این که بخوایم رانتی زندگی کنیم و نداشته باشیم، برای اینکه دانشگاهامون رانتی باشن و نداشته باشیم، برای اینکه مثلا رانتی بخوایم به پزشکا از تعرفه ها افزایش بدیم، پولش از نفت بدیم، نداشته باشیم. خب برای همین ما مجبوریم چیکار کنیم؟ یه سری در واقع از ساختارهامون اصلاح بکنیم. خب مثلا الان ما باید بریم نظام مالیاتیمون اصلاح بکنیم، معافیت‌های مالیاتی، نمیدونم فرارهای مالیاتی، اینا الان دیگه باید این کارو بکنیم. خب ما الان نقدی ما تو سوختم داشتیم همین بود که جای اینکه بریم مالیات از 40 میلیون خانه در واقع فردی که خودرو دارن مالیات بگیریم، ما میتونستیم بریم از تعداد خیلی کمتری که فرار مالیاتی معافیت‌هاشون خیلی بیشتر از اون رقم بود این کسری بودجه رو جبران کنیم. حالا این من حالا میخوام یه تو حوزه پژوهش و در حوزه علم و فناوری هم الان یه فرصتیه برای اینکه ما اصلاحات نهادی انجام بدیم. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه الان این اتفاقی که یه نخبه میخواد بیاد ایران 14 بار باید پاراف بشه، اون آیین‌نامه ارتقا، اون بوروکراسی، اون ناکارآمدی ها، ما میتونیم در واقع از این پنجره فرصت تحریم به عنوان یه فرصت استفاده کنیم، دانشگاه ها رو اصلاح ساختاری کنیم و یه نهادهای چابکی بکنیم برای حل مسائل کشور. از یه طرف، از یه طرف دیگه الان دیگه خودروساز ما خیلی از قطعاتش رو نمیتونه تامین کنه، مجبور بیاد سراغ داخل. ببینید ما چرا تو فناوری های دفاعی پیشرفت کردیم؟ ببینید فناوری دفاعی که بخش دفاعی اساسا شاید توسعه نداده باشه، یعنی اون اول زنجیرش مال دانشگاهه.
بله
خب اون اول انتهای زنجیره مال فناوری دفاعی بوده. فناوری دفاعی مجبور بوده اگه او هم میتونسته با پول نفت بره بخره هواپیما رو، پهپاد رو بخره، خب نمیساخت این کار. خب الان ما در حوزه های دیگه هم اتفاق داره میفته، یعنی ما الان مجبوریم تو حوزه های دیگه هم به دانشگاه رجوع کنیم.
آیه تو یک دو سه چهار چه باید بکنیم؟ چون یکی از نگرانی ها اینه که این تحریم ها منو وادار بکنه به تولید محصولاتی که احیانا امروز نمیتوانم در اختیار بگیرم و اصلا بنا نبوده من اونا رو تولید بکنم و این خیلی لزوما چیز خوبی
نه
نیست.
نه نه اون
ما در واقع شناسایی اون دسته از محصولات که مزیت رقابتی داره امکان
نه بوده. اون یه بحث فرعیه. ببینید این قبول دارم، این به هر حال این جزء آفت های تحریمه. خب من حرفم اینه که تحریم، خب اصلا تحریمو بذاریم کنار، این که الان ما نفتو مجبوری از بودجه حذف کنیم اصلا تحریمو میذاریم،
این فرصت مختص بسیار عالی. بله
ما باید از این فرصت استفاده کنیم، دانشگاهامون رو اصلاح کنیم، از اونور بخش صنعت و حاکمیت و دولت رو هم خب بکشونیم به سمت اینکه نیازهاشون رو بیارن به سمت دانشگاه. یعنی اصلاح دو طرفه، اصلاح ساختاری دو طرفه باید شکل بگیره. الان این ظرفیت وجود داره، الان این نیاز وجود داره و ما مجبوریم این کارو بکنیم. خب من حرفم اینه که استفاده از این فرصت اینه که ما بتونیم این اصلاحات بهینه رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم همونجور که مثلا تو ماجرای اخیر ما مثلا میتونستیم کسری بودجه‌مون رو به جای سوخت میتونستیم از اصلاح نظام مالیاتی اول شروع کنیم. خب الان هم من میخوام بگم تو حوزه علم و فناوری هم ما میتونیم روش های بهتری برای اصلاح ساختاری داشته باشیم. پس این پنجره فرصت رو باید مختنم بشماریم و جدی بگیریم. خب ممکنه
برای آقای دکتر تغییر ساختار نظام پژوهشی کشور پیشنهاد مشخصتون چیه؟
من میشم مشخصم. ببینید خیلی جزئی من بخوام بگم، خیلی جزئی بخوام بگم، در واقع آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه ارتقاه، آیین‌نامه ارتقا باید اصلاح بشه. کارهای خوبی هم در این زمینه پژوهش‌های خوبی اندیشکده‌های مختلف انجام دادن، هم آسیب شناسی کردن هم پیشنهاد دادن بند به بند. خب که من میتونم بگم یه گام خوبه، یه گام اساسی برای اصلاح نظام پژوهشی کشور اینه که این گلوگاهو اصلاح کنیم. یکم حوزه تامین مالی دانشگاه ها. حوزه تامین مالی پژوهش و دانشگاه. خب این دو مسئله. مسئله بعدی مسئله حل مسئله تعارض منافع، یعنی ما باید یه فکری بکنیم برای اون کسی که داره آیین نامه رو می‌نویسه، خوش داره نفع می‌بره از این آیین نامه. این هم
راهکار داریم آگه.
ببینید بعد در دنیا وجود داره راهکارهای مختلفی برای بحث تعارض منافع دیده شده و تعبیه شده که ما میتونیم از تجارب جهانی هم در این زمینه استفاده کنیم.
بسیار عالی.
بعد حالا این هم در واقع نکته بعدی. نکته بعدی اینه ما یه تجربیات موفق داریم. خب نمونه‌های آزمایشگاهی موفق داریم. رویای تجربه موفقه.
بله.
من اون موردو گفتم که فردی میخواست بیاد ایران 14 بار پاراف شد. اون ور قضیه ما دوستی داریم دانشگاه یوتاب بیوتکنولوژی میخوند، دانشگاه تیم پژوهشکده رویان، این آدمو رفته بود پیدا کرده بود، همه کاراشو درست کرده بود، یعنی تا آخر درست کرده بود. خب به طور معجزه آسا اصلا من فکر نمی‌کردم، اخیرا فهمیدم. این رفتن گفتم آقا تو فقط پاشو بیا، همه چی حله، پاشو بیا. یعنی ما نمونه‌ها و کیس‌های موفقی داریم که اون این نمونه‌ها رو هم باید تقویت کنیم و هم باید اینا رو تعمیم بدیم. خب دانشگاه‌های قدیمی و در واقع همون جوری که آقای دکتر هم فرمودن مثل دانشگاه تهران الگوهای خوبی برای توسعه علم و فناوری نیستن. این الگوهای کوچیکی که الان شکل گرفته مثل پژوهشکده رویان و ما داریم، تو حوزه‌های دیگه هم داریم. خب ما باید اینها رو بیاریم و از این تجربه برای تعمیم و در واقع بازطراحی نظام علم و فناوری و پژوهش خودمون استفاده بکنیم. یه مسئله دیگه که خیلی کلیدی من سریع بگم.
ممنون میشم دکتر که سریع‌تر بفرمایید که ما فرمایشات
رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم سه تا درخواست حوزه پژوهش